بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته الشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. همانگونه که دیشب خدمت عزیزان وعده دادیم، گفتیم انشاءالله ده شب اول رو برنامه‌مون سیری در قرآن. خداوند انشاءالله همه ما رو با قرآن مأنوس کند و با اسرار قرآن آشنا کند. قرآن دریای بی پایان است. میبینید که به صورت ظاهر کتابی است که حجم اون زیاد بزرگ نیست، اما میفرماید فیه تبیان و کل شیء، در قرآن بیان هر چیزی هست که انشاءالله به تفسیر همین آیه که رسیدیم شبی خدمت عزیزان مطالبی رو خواهم گفت، اگر دعا فرمودید توفیق داشتیم، که فیه تبیان و کل شیء خودش دریا معنا دارد. اما صحبیه امشب من این آیه که خوندم براتون در سوره مبارکه بقره، این آیه قبل از این که به تفسیر آیه بپردازیم چند مطلب رو خدمتتون عرض میکنه. اون این است که در بحث خلقت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام چند تا بحث است. یکی این است که خلقت کی بوده، آیا پیش از اون بشر بوده نبوده، و یک بحث این است که این ابلیس که در آیه بعدی می فرماید که فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بحث دیگر این است که این ابلیس چیه، شخصیت او چه چیزی، و این کان من الکافرین یعنی چی، اونجا کافر شد همونجا، و اینجا بحث های شریفی هست. اجمالا در پیرامون این دعایه انشالله تا اونجا که میرسیم بنده بحثی رو تقدیم خواهم کرد. و اما بحث اول، یه وقت سوال میکنن میگن که باستان شناس ها یا بعضی از علمایی که بحث های در این رابطه دارن یه حرفایی میزنن که مثلا میگه انسان های اولیه، یه تصویرهای خیالی هم میکشن که چند نفر از غار اومدن بیرون مثلا با یه برگی خودشون رو پوشندن و وحشیانه دارن میرن. آیا این تاریخی که این آیون ذکر میکنن تا چه حدی صحت داره؟ یه وقت مثلا یه تاریخ‌های سرسام آوری بودن و بالای ذکر میکنن، میگه انسان‌های 20 میلیون سال پیش، انسان‌های 25 میلیون سال پیش، و با تصویرهای خیالی که حضورتون عرض کردن و معتقدن که اینا وحشی بودن، چیزی سرشون نمیشده، نمیدونن سنگ رو به سنگ دارن، آتش در رو بست، من امثال این چیزا که خودتون میدونید. حالا میخواییم ببینیم که خب این حرفا با تاریخ خلقت حضرت آدم و حبوط حضرت آدم علیه السلام تا چقدر تناسب دارن. اولا میگیم که این تصویرها که میکشن که انسان اینطور وحشی بوده محل بحثه، ما نه رد میکنیم نه قبول، حرفی نمیزنیم فعلا. حالا به وقتش اگر لازم بود چیزی میگیم. این یک. ثانیا این تاریخ ها هم که میگن رقم هایی که ذکر میکنن 20 میلیون سال پیش، آخه گفتنش آسونه، ولی این تاریخ بسیار تاریخ درازی. حالا اینجا هم باز حرفی نمیزنیم، 20 میلیون سال پیش بودن، 18 میلیون سال پیش بودن، نمیدونیم، چیزی نمیدونیم. اما قدر مسلم یه مسئله هست. قدر مسلم این است که به طوری که از دلائل و از روایات و از آیات حتی اگر دقت بکنیم در میاد و استفاده می شود، این است که همه انسان ها فرزندان حضرت آدم نیستند. توجه فرمودید؟ عرض میکنم که گفتم حالا چند میلیون سال پیش وحشی بودن نبودن گفتیم، اینا رو مسکوت گذاشتیم، اما قدر مسلط انسان های بودن قبل از حضرت آدم، این مقدار تقریبا یقینیه. بله، و وقتی که این مسئله حل میشه خیلی از روایات هم آقا معانیشون روشن میشه. شما ملاحظه فرمودید که پیغمبر عظیم الشأن ما رو میگن پیغمبر آخر الزمان. اگر احادیث خلقت بشر حل نشود و مفهوم نشود، اصلا معنای آخر الزمان هم فهمیده نمیشه. زمان اولش کیه؟ آخرش کیه؟ آخر زمان چیه؟ ما نمیدونیم. الان از سایه دلش هستیم 1500 سال از بعثت حضرت میگذرد، ولی میگیم پیغمبر آخر الزمان. حضرت فرمود انا و ساعت و که هاتین، انگشتای مبارکش هم اینطور گرفت، رسول اکرم فرمودنه و ساعت و که هاته من و قیامت مثل این دو انگشت. خیلی هنوز که هنوز از قیامت خبری نیست، اما حضرت میگه من به قیامت نزدیکم. قرآن میگه اقترب الناس حسابهم، حساب این مردم براشون نزدیک شده. البته حالا ممکنه یک کسی اینو تعبیر کنه به معنای برزخ، بگه یعنی هر کس که بمیره و به حساب ازش میکشن، اما فقط این که نیست، عمومی داره میگه حساب هم، حساب اهم است از حساب در برزخ و از حساب در قیامت. پس شما ببینید این همه مطلب همش همینطور مجهول میمونه. وقتی که احادیث خلقت بشر حل بشه همه اینام درست میشه. پس میرسیم به اینجا که آقا هر بنی آدمی انسان است، ولی هر انسانی بنی آدم نیست. باز تکرار میکنم، نمیدونیم چند میلیون سال پیش بودن، اما قبل از حضرت آدم یه چیزایی بوده. بلاخره ملائکه برمیگردن میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، مفسرین می نویسن که اینها فساد جنیان رو روی زمین دیده بودن و و اینو میخواستن به خدا بگن. در صورتی که اگر فساد جنیان رو دیده بودن، این بعضی از تفسیر آیه چه میدونین که انسان دیده بودن هر کو میزنه. تاشکر بودید انسان های خودن و بعضی از موحدین، بعضی از مسلمین وقتی که اون هر پارا میبینن که اینا میگه 20 میلیون سال قبل انسان بوده و یه چیزی بالاخره در ذهنشون میمونه، بعد میان تاریخ حبوط و میبینن به تناقض میفتن. یک نفر آدمی بود، آدم با فضیلت هم بود، میگفت آقا من ایمان دارم به این مسئله که تاریخ حبوط حضرت آدم تقریبا چیه، اما میبینن که دنیا ثابت میکنه که قبل از اینام انسان ها بوده و ما معتقدیم که همه انسان ها فرزند از حضرت آدم. گفتم نه، این اعتقاد رو عوض کن تا کار درست بشه. حالا حدیث براتون عرض میکنم در تفسیر نور السکرین، یکی از تفاسیر نفیس و نورانی شیعه، در اونجا حدیثی هست به طریق معتبر، البته این یک نمونه است، احادیث دیگر هم داریم. حضرت باقر سلام الله علیه با سوگند می‌فرماید به خدا قسم خدا هزار هزار دوره انسان آفریده، یعنی یک میلیون دوره، یک میلیون دوره انسان ها بودن. حالا دیگه پیغمبرشون چی بوده چی بودن نمیدونیم ما، فقط ما به عنوان که یک تضادی در اندیشه یه موحد نیاد برای رفع اون تضاد و دفع اون تضاد این مثل صحبت میکنیم. حالا اونا چیکار میکردن؟ قرآن میگه و این من امت الا خلا فیها نذیر، هر امت یک بیم دهنده بالاخره بینشون بوده. این آیه خیلی عمیق است، اینا رو باید فکر کنیم روش. و این من امت الا خلا فیها نذیر، یه بیم دهنده برای هر امتی بوده. توجه فرمودید؟ پس بنابراین آقا قدر مسلم به دست میاد که انسان های آفریده شدن و از اینجا که آمدیم مسائل حل میشه. یک، حبوط آدم علیه السلام به این دنیا تقریبا 8000 سال ازش میگذرد، در صورتی که ما ارکزم حالا تاریخ تعیین نمی کنیم، ولی قدر مسلم تاریخ انسان روی زمین بیش از 8000 سال. پس حضرت آدم پدر این دوره است و اخبار نشان میدهد که ما آخرین دوره ایم. به پیغمبر ما میگن پیغمبر آخر زمان، برای که پیغمبر آخرین دوره است، به الا آخر زمان اینجا معنا پیدا نمی کنه. آخر زمان کجاست شما بفرمید؟ آخر زمان ظاهرا یعنی دوره آخر، که دیگه بعد از این عرض کنم حضورتون که خداوند ظاهرا بشری انسانی نمی آفرینه و منجر میشه قیام به قیامت اثر ابد الناس حساب و من همین رو میرسونه. و اگر آدم یه قدر اینجا نصیح بشه و محرم ولایت بشه، مسئله رجعت را هم با جان خودش در میابد. یه چیزایی هست که آقا عقل ما نمیرسه دیگه، دلیل نمیتونیم اقامه کنیم. دلیل در اصول عقاید بله باید باشن، در اصول دین باید حتما دلیل باشه، اما رجعت رو ما برای یک نفر که محرم اسرار نیست، مثلا اون تنزه و تفهمی که باید در اون باشد نیست، دلیل بیاریم. دلیل نقلی فقط داریم، احادیث زیادی داریم در رجعت. و البته اگر کسی منکر رجعت باشد کافر نمیشه، اما آدم بی‌معرفتی حساب میشه، معلوم میشود که از معارف اهل بیت خوب سیراب نشده. چون اگر یک قدری به این دلائل و این اخبار نگاه کنید، آدم در بیاد که رجعت باید باشه. علی کل حال این یک مطلب که حضرت با سوگند یاد می کند که خداوند هزار هزار دوره آدم و انسان آفرید. پس این تضاد دیگه از ذهن خارج می شود. می مونه مطلب بعدی که حضرت آدم به وقتی که می آفرینن همان گونه که ما موظفیم به طرف کعبه مشرف نماز بخونیم، بزرگان فرمودن حضرت آدم در اونجا به منزله کعبه میشه تقریبا. خداوند وقتی روح را در او دمیده میکند عطسه میکنه و بی اختیار دیگه الحمدلله رب العالمین که امیر المؤمنین سلام الله علیه خطبه عجیب غریبی دارد که خطبه در نهج البلاغه نیامده، در مصادر عتیق ما اون را یافتیم به فضل الهی که اون مصادر قبل از ولادت شریف رضی بوده که سید نیاورده خطبه رو، که علما روی خطبه خیلی حساب میکنن و این مفتتح خطبه اول جمله این است که حضرت میفرماید الحمدلله الملهم حمده عباده، هم مخصوص اون خدایی که حمدش را بر بندگان الهام کرده. اصلا این که میگه خدا را شکر الحمدلله اینا الهام پروردگار است و اسراری دارد که حالا به جای خودش باید گفته بشه. انا کله حال اولین بشر در این دوره و پدر ما حضرت آدم علیه السلام وقتی که روح در او دمیده می شود میگه الحمدلله رب العالمین، خداوند حمد را وقتی از او می شود می فرماید یرحمک الله یا آدم، خدا رحمتت کند ای آدم. و از اینجا مونده مستحب شده که اگر برادر دینی ما عکسه کرد و گفت الحمدلله رب العالمین مستحب بس ما بهش بگیم یرحمک الله، مستحب به نه اینکه واجب باشد. اما می فرماید اگر حمد نکرد این استحباب به وجود نمیاد. حالا اون موقع وجود نازنینش مثل ارز کنم که کعبه حساب میشه و ملائکه دستور پیدا میکنن به طرف اون سجده کنن. شیطان در اینجا تکبر نشون میده، میگه میدونید در سوره های دیگه دارد که خلقتنی من نار و خلقته من طین، نزیر آفریدی من سجده برش نمی کنم. که حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه یه خطبه دارد در نهج البلاغه به نام خطبه قاطعه، قاطعه آثار به معنای محقره، قاطعه یعنی محقره. حضرت اونجا متکبرین جهان رو تحقیر فرموده، شیطان رو تحقیر فرموده و در اونجا می فرماید که خدا شیطان رو به ابتلا و آزمایش کشید برای این که می فرماید خدا قدرت داشت اون آدم رو از یک نوری که چشمها را خیره کند و عقلی که انسان رو سرنخ کند یعنی همراه با عقل و اون نور او را بیافریند که هر کس ببینه بی اختیار به سجده بیفته، اما از جل آفرید تا نشون داده شود چی مطیع خداست و چه کسی مطیع خدا نیست. خطبه قاطعه آقا خطبه عجیبی در یه روایت دیدم مثل که امیر المؤمنین سلام الله علیه این خطبه را روی شطور القا فرمود و عارض شد جمع متکبرین رو دید، دید اینا چقدر به هم دیگه پوز میدن افاده میفروشن تفاخر میکنن، حضرت همونجا این خطبه رو القا فرمود که خطبه های عجیب نهج البلاغه خطبه قاطعه. ما یه وقتی بود چند نفر اهل علم و طلبه بودیم یه خطبه رو با هم هفتگی بحث میکردیم و چقدر برکات داشتیم بحث ما، خطبه رو میذاشتیم زمین روش کار میکردیم حرف میزدیم، خطبه عجیبی. علی کل حال بحث دیگر این میشه که شیطان چیه؟ اینم باز سوال میکنن مراجعه میکنن میفرمد بعض جاها شیطان در بعض جاها ابلیس، توجه فرمودید این بالاخره چی بوده چه شخصیتی بوده؟ این رو خدمت شما عرض میکنم که شیطان آقا اولا از نظر لغوی همان گونه که در لغت رمضان خدمتتون گفتن اصل واحده، ظاهرا شین و تا مؤنث و نون اصل واحده، یعنی هر کجا از شین و تا مؤنث و نون که شیطان که میگیم یه و عدفش زائده، نون توجه فرمودید نونش اصلیه، عرف نون زائده نیست، نون جزء جوهر کلمه است. ولی یا و علفش زائده بر جوهر کلمه شین و تا و نو. علمای لغت فرمودن هر کجا دیدی شین و تا و نون هست اونجا معنای فساد و افساد خابیده. فساد بعضی پرنگی نامها بعضی از احادیث رب همینطور تفسیر کردن. من حالا هر که اونا را فقه نمیگذارم، اما گفتن روایت داریم که موی زیر بغل رو نگیری شیطان در اونجا لونه میکنه. بعضی از علما گفتن احتمال دارم که همون میکروبم شیطان نامیده شده، چون اونم فساد داره، ناخن نگیری زیرش نمیرم شیطان هست. در پله روایت داریم در هر پله یه شیطان هست. البته اینا رو فرنگی مابا به خاطر اون مرحله اصل القوی به معنای میکروب نگرفتن بنده این حرف رو نمیزنم. اگر به معنای میکروبم بگیریم یه بحثیه، اما شیطان یه مصدری خودش مستقلن یه وجودیه، این باید روشن بشه. خلاصه میان بگن آقا شیطان چیه؟ بالاخره این شیطان که پیدا شد و به این شیطان که میاد سراغ بنی آدم، توجه فرمودید؟ در جواب گفته میشود که آیون عزیزان جوانها، خدا جنسیت شیطان رو در سوره مبارکه کهف بیان فرمود. در اونجا میفرمد کان من الجن ففسق عن امر ربه. توجه فرمودید؟ شیطان جن بوده، از جنیان بوده. شما چطور آدمای بد رو میگید برنگت آدم شروریه، برنگت شیطنت داره میکنه؟ خدا بر علو به درجات امام راهب بیفزاید که لقبی به آمریکا داد و در دنیا جا افتاد. فرمود که شیطان کبیر، شیطان بزرگ. الان گاهی بعض رادیوهای عربی هم گاهی میشه میگن الا حد تعبیر رهبر فتید ایران شیطان کبیر، یه جا افتاده حسابی، یه مفسد بزرگ. در جنیان هم عین ماها مسلمان دارن، کافر دارن. بله، یعنی اگر خرافاتی در مورد جن در ذهن مبارکتون باشه اونو در بحث علمی نمیشه آورد. نمیدونم خودم حالا خارم رفتید که نمیدونم یکی نشسته تو همون پاهاش گرد بریم دارم افتاد قش کرد و فلان. حالا اینا رو ما الان حساب حرفای استماد دعایی میدونیم. بله، اگر یک کسی آمد یه حقیقتی رو به شما در قالب خرافه گفت، خب نباید شما بی عقیده بشین. که خیلی من متاسف میشم بعضی از تحصیل کرده ها، مخصوصا خدا نکرده یه سری هم به آمریکا و اروپا زده باشن، اونجا که رفته که معارف نخونده، که اونجا رفته علم خونده، مهندسی خونده، علم جدید خونده، معارف هرچه بوده از مادر بزرگ به هنگام خوابیدن گرفته. بله، که یا مثلا میترسونده که روز بخوابه که مشغول بشه، مثلا جن میدیدیم اینطوری بود، چشماش اینجوری بود، دومش خاطر هم میمارد به زمین. حالا آمده یه قیافه گرفته میگه من فکر نکنم جن میم باشد. آخ جن در ایشش میخنده اون با که چرا فکر نکنیم؟ مسلمان اگر با علم این حرف رو بزنه کارش به جای باریکی میرسه. در قرآن صریحا به وجود جن اعتراف شده، سورهی به نام جن داریم، سخن جن میان رو خدا نقل کرده. این شیر نر رو دیدید که امتیاز شیر نر از شیر ماده این است که موهای انبوهی پشت گردنش دارد. اون موهای انبوه در لغت عربی لبد نامیده می شود. رسول اکرم وقتی قرآن تلاوت می کرد این جمع می شدن پشت سر حضرت که خداوند اینها را تشبیه کرده به اون موهای انبوه پشت گردن شیر نر. و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مثل موهای انبوه پشت گردن شیر جمع می شدن و با قرآن گوش می دادن، می گفتن به دازخته خودشون می گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا. اون یکی رو به عوض کردم بگید ما ارزم قرآن عجیب شدیدیم. حالا قرآن حدیث که مملو و تزم مطالب به علاقه ارباب ریاضت اونا که دیگه نمیان به من و شما بگن، که اونا خودشون مطالبی دارن، چیزایی دارن که دیگه اونها حرفایی نیست رو بندر گفته بشن. اجمالا اون کسی که بعضی مسلمات رو انکار میکنه خودش بیسوادی خودش ظاهر میکنه. من الان بیام اینجا بگم که من فکر نکنم مهدی یه ستون داشته باشه، خب میگن آقا کور لابد دیگه، یه آبروی خودم بردن اینجا. یعنی چقدر خوبه تا آدم چیزی که نمیدونه ساکت بشه و آبروی خودش رو اقل حفظ کنه. آب یه قیافه میگیره میگه فکر نمی کنم آخه فکر تو چی هست که عزیز من تو بلدی درد روز بردت رو بزنی دل میشکنی مرکب تو عوضی میری و حالا پای در وجود یک موجود نامرگی نظر بدی خیلی آدم های عجیبی هن اینا علا کل حال هر اصلی بدل هم داره بگه حالا یه نفر طلای بدل بیاره شما میگید که در دنیا طلا نیم طلا هست حالا این بدله اگر از جن نامدن یه مطالبی گفتن به صورت خرافه او قلیل نمیشه اون آدم اطلاعاتش ناقصه به اطلاع جن هست این من و شما توالب دارن تناسل دارن زن بچه دارن عرض میکنم حضورتون که حالا خدا پرده کشیده صلاح نیست ما با هم معروف باشیم هم دیگر رو ببینیم توجه فرمودید این جن دو قسمت و انا منا صالحون و منا دون ذلک خودشون بندگان خدا تقسیم کردن دیگه آقا ما صالح هم داریم غیر صالح هم داریم صالح که صالحه میگن جن غیر صالح در جن شیطان نامیده می شود شیطان گفتن ماده فساده چنونچه آدم ناصالح هم شیطان نامیده می شود چندین جای قرآن شما مگه نخوندید که من از جنت و الناس در جای دیگه می فرماید که و شیاطین از جن و الانس یوحون الى اولیائهم زخرف القول غرورا خود قرآن قسمت کرده و یکی از حرفای عواماره در جمع جنت در بین عوام جمع جن رو میگن اجنه میتوجه کردید این هم غلطه جن اصلا جمع نداره اجنه جمع جنینه اون تفتک بچه هست چه رفتی به جن داره هو و اعلم بکم از انشأکم من الارض و از انتم اجنتم فی بطون امهاتکم میگه یادتون گردون وقتا که جنین بود در شکر مادرت اجنه جمع جنینه جن مثلا جمع ندار جن معنای جمعی داره بده کلمه مردم میمونه مردم یعنی جمعیت جن من پس بنابراین تکلیف جناب شیطان هم ده روشن میشه که این شیطان موجودی بوده از جن و جنسیتش از جن بوده بحث سبب رو بیارم مختصرن تا دوباره برگردیم خدمت شیطان ببینیم شیطان چیکار میکنه بحث چهارم این است که چطور یه سراغ آدم و چطور نفوذ میکنه اینجا مطلبی رو انشالله در حسب اقتضاء وقت خواهم گفت عرض میکنم که مطلب سبب این است که مفسرین و علمای ادب در اون کانه گفتگو کردن میفرماید که همه ملائکه فرشته ها سجده کردن بجز شیطان الا ابلیس که در اصطلاح نحوی آیون میدونن به این میگن استثنای منقطع که مستثنا از جنس مستثنا من نیست در توجه فرمودید شیطان عرض کنم که عباداتی رو کرده بود و زحمات کشیده بود و خدا برای اتمام حجت رتبه ای بهش داده بود که برای او حجت تمام بشه نگه با اینقدر جون کندیم که شما ما چیزی ندادیم ریاضاتی را متحمل شده بود خدا برده بودش در ردیف ملائکه و اینا خدا خودش میدونستن چه کار است این کانه را نحویون برای این چه کارشون آسان کنند و زود مشتری را بندازن برند خوابن گفتن ساره یعنی برگشت اونجا کافر شد اما اینجا علمای کلام بحث دارم به این زودی دست بردار نیستن میگه آقا کفر شیطان ظهور بوده یا اظهار بوده توجه فرمودید اگه بگیم ظهور بوده یعنی همون که کافر شد اما هم نحویه درست میشه ساره یعنی درست میشه ولی اظهار اگه بوده یعنی کافر بوده در باطن کافر بوده اون روز بیرون آورد و نشون داد کفر خود را و متفق علیه علما و اولیایی که با خدمتشون رسیدیم در این بود که کفر شیطان اظهار بوده ظهور نبوده یعنی کافر بوده در باطن یک دفعه آمد و ریخ بیرون همه را کافر هم اون وقت اگر اظهار بگیریم میتونیم به معنای خودش بگیرید بیشتر نمیخواد ساره بگیرید در باطن کافر بوده اون روز بیرون آورد و نشون داد کفر خود را. و متفق علیه علما و اولیایی که ما خدمتشون رسیدیم در این بود که کفر شیطان اظهار بوده، ظهور نبوده، یعنی کافر بوده در باطن، یک دفعه آمد و ریخ بیرون همه را. کانه را من وقت اگر اظهار بگیریم بسیاریم به معنای خودش بگیریم، بیشتر نمیخواد ساره بگیریم، یعنی کانه من کافری، یعنی چرا کافرم بوده، صادق از جمله کافرم بوده. و اما راجع به نفوذ شیطان که از اون اول بیدونید که ما را اذیت کرده، چنانچه در سوره مبارکه اعراف میفرماید که کما اخرج ابویکم من الجنه، صریحه دیگه، پدر مادرتون از بهش بیرون کرد، حواستون جمع باشه. و در همون سوره مبارکه اعراف میفرماید که انه یراکم هو و کبیره من حیث لا ترونهم، شیطان و داردستش شما را از جایی میبینند که شما اونها را نمیبینید. این یه بحث بین علما، چگونه شیطان و داردستش ما را میبینند از جایی که ما اونها را نمیبینیم. اینجا یه دست علما گفتن به این معناست که اینها موجوداتی هستند که خدا نمیخواد ما اینا را ببینیم، اما اینها حالا که همشون هم نباشن بالاخره قدر مسلم یه قسمتشون که انه یراکم هو و قبیله، که قبیلش دیگه، قدر مسلم اینا یه قدرشون ماها رو میبینن. خب بله، این یه معنای ظاهری. بعضی در این گمان بودنده هستن که میخواد بگه نه صرف رؤیت باشد، یعنی همانطور که یکی سر راه یکی کمین بکنه که برای او ضرر بزنه، بالاخره اول میبینه او را تا بعدا ضرر میزنه. این رؤیت میگن مقدمه ضرر شاید باشه، یعنی از جاهای شیطان کمین میکنه برای آدم که آدم اصلا به عقلش نمیرسه. البته حالا هر دو را میشه و تفسیر آیه گرفت، پیشمانه نداره، اما معیده این نظر دوم همان حرف خود شیطان است که در جایی میگوید که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از پیش رو پشت سر چپ را به این بنی آدم من حمله میکنم. پیش رو نگیره واقعا از طرف سینه. حالا اینجا هر کدوم یه معنا داره، قبل یه معنا داره، بعد یه معنا و یمین یسار خدا میدونه. حالا شاید بشود گفت العلم عند الله که همون جهاد و طرق نفوذ شیطانه. یه وقت میرید آقا یک نفر شیطان از طریق اولادش اسیر میکنه، یکی را از طریق زنش اسیر میکنه، یکی را از طریق پول، از طریق حب ریاست، و راه های نفوذش بسیار است که ممکن است اینا در قرآن مجید به این تعبیر آمده باشه. توجه فرمودید، خیلی عجیب است. یعنی نه این است که این بر ما مسلط است، نمیتونیم، اگر امکان فرار از شیطان نبود خدا نمیگفت. چقدر لا تعبدوا شیطان داریم، لا تتبعوا خطوات شیطان داریم، دشمن است. اما اینو بدونید که قرآن صریحا میفرماید این کید شیطان کان ضعیفا، ضعیف است. منتها وقتی که ما او را قوی بکنیم، اراده های ما ضعیف بشه، خب این نفوذ میکنه. خوشبختانه متکبرم هست. یه وقت خدمت یکی از اولیاء بزرگ پروردگار بودم، ایشون فرمودن خوشبختانه طوریست که اگر مخالفتش بکنی بدش میاد. البته سمه جمع از دو سه دور دیگه میاد ببینی شخص بلاخره آشتی میکنه یا نه، اما اگر دو سه بار استادگی بکنی بندی گردی میره. آدم وسواسی دو سه بار اگر اعتنا نکنه وسواسش زائل میشه، اعتنا بکنه زیاد میشه، محسوسه. بله، اینجا یه لطیفه ای هست از بعضی از اولیا در آخر بحث سزاوار میدونم که اونو براتون بگم. انشالله اونهایی که از این شب تصمیم گرفتن به شیطان اعتنا نکنن چکار کنن؟ یه صلوات بگذارن. پارسال میگفتیم اونا که نماز شبشون قضا میشه دیگه اونو نمیگم، چون دیگه همه شب بیداریم دیگه، نماز شب میخونیم انشاءالله. بالاخره آدم که بیدار شه برای سحری قطعا نماز شبی، بالاخره هم بیداری های ماه مبارک هم خیلی متبرکه، انشاءالله خدا هممون را بهرمند کند. یکی از بزرگان آقا اینم به رسم تحفه و یادگار عرض میکنن، البته این مقدماتی دارد و بعض چیزا در حفظ وظیفه شرعی خیلی کوتاه میکنن که اون محل شاهد رو بگم. یکی از بزرگان که الان از دنیا رفته بود در یک گوشه ای از ایران، من دیده بودم که بزرگان زیارت او را قصد می کردن و می رفتن، از جمله مرحوم والد علامه ما رضوان الله علیه که خودش اولیا بوده و بزرگان بوده، حتی خود او را به کرات دیدم که بار سفر می بست و می رفت او را می دید. اون مرد بزرگ ایشان فرموده بودن که یک شب ما قرآن می خوندیم، رسیدیم به این آیه که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، این شیطان و دارزفتش شما را از جایی میبینن که شما اونها را نمیبینید. دیگه همینطور که قرآن باز بود فکر کردن که خدایا مقصود از این غیر از اون رؤیت ظاهری که ما را میبینن، توجه فرمودید، ما باید به دستورهای اهل بیت اطاعت کنیم، آقا پیروی کنید، دنبال فلسفهش خیلی بریم عقلمون قد نمیده، روایت داریم وقتی که لخ میشید مثلا بسم الله بگید، میفرمد شیطان در شما طمع میکند، طمع شیطان به این نیست که مثلا بیاد آدمو ویشکون بگیره، او طمع شیطان معنای خاصی داره، ممکنه شیطان در بدن لخ تا آدم نگاه خدا آدم کسل بشه، نسبت به عبادت بیرغبت بشه، دل مرده بشه، سموم شیطان یکی دوتا که نیست که، بالاخره باید اطاعت کنید. اون عالم گفته بود که ما فکر کردیم که غیر از این که ما را میبینند، این آیه ممکنه معنی دیگه هم داشته باشه که عرض میکنم این شما را میبیند از جایی که نمیبینید، شاید ما حتی بگه از جایی بیاد سراغتون که به عقلتون هم نمیرسید. خدا میدونه آقایون عرض کردن قوی نیست ولی دشمنه، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. حتی باور بفرمید که از طرقی که به ظاهر خوب است میاد سراغ آدم که من اینجا الان دیگه وقتی جاب نمی کنه چیزایی رو بگم. خلاصه دیگه در این فکر بودم، یک دفعه حالا خدا خواسته بود چی شده بود؟ بالاخره بزرگان عالمی دارن، میگه من یک دفعه شیطان رو دیدم. بله شاید خود شیطان هم الان اینجا باشه خودش هم بشنوه واقعیت داریم در میشه. بله غیبت هم نیست که اون فرد حالا انشالله که از خانه دور باشه، ولی بالاخره واقعیت داره. اگر قصد و یقین نداشتم اینه بدانید که اینجا نمیگفتم. من به شما در گذشته گفتم، حالا عرض میکنم آیون اون چرا که رو من در عرض میکنم به فضل الهی پذیرفتم و میام میگم، اول برا خودم من بر میرم میپذیرم بعد به مردم میگم، به یقین نداشته باشم نمیگم. بله شیطان رو دیدم، حالا چطور دیدم دیگه، حالا شما چطور دارید بایم چطورش گفتیم که بعضی چیزا رو بگیم دیگه از حالت منبر خارج میشه. بله ما دیگه حال نداریم در از منبر جواب بدیم، خدا میدونه حق دارن جوانها سوال بکنن، همشون حق دارن، اما من میام پایین قلبم درد میگیره. اگه سوالای حق داشتین انشالله بنویسین دادرس مسجد بلال، انشالله من در خدمت رو بسید بفرستید اونجا، یه میاییم پایین رنقی ندارن و روزا بنده قم من برمیرم اونده نایب و زیاره کن هستم تا میام میرسم اینجا بالاخره پیری و ضعف و بیچارگی علا کل حال حق میدم به این جوانها که نور علینا خدا انشالله همه تون دستگیری کنه، خداوند عاقبت همه شما عزیزان رو انشالله به خیر کنه. بعد ما چشممون به شما جوانهای نورانی روشن از خدا میدن، دعا میکنیم شما ها رو و حق هم دارید سوال بکنید، اما دیگر خودتون میدونید که تا طاقت جواب دادن به 50 نفر 80 نفر 100 نفر رو نداریم، یک دو نفر رو جواب بدیم بقیه دلشون میشکنه، تبعیض میشه دیگه، نمیدونم چه بکنم. خب اصلا اگر سوال مهم بود مرقوم بفرمید، من در خدمتتون هستم. خلاص شیطان دیده بود دست رو درد نیاره، بعد شد که دیگه چطورش مسکوت بگذاریم. میگه دیده این بی انصاف دور هم نشسته بود، طرف سیدم بود، گفت اشاره کرد گفت که بیا بحث کنیم. آخه شیطان خودش سید مولاست، پناه به خدا میبرید. بله این باور بفرمید، معلوماتی که شیطان دارد ما نداریم. هر رفته به قول امروزی پشت صحنه هم دیده آمده، روایت داریم میفرمد اگر علم بی تقوا فضیلتی میشد شیطان با فضیلت ترین شخص میشد. علمش که دیگه شکی دارش نیست، تو خیال کنی که این همه آدم را بدون علم سر کار گذاشته، یه حساب کتابی سر کار است. بالاخره شما را نمیگم، ما بیرون از مهدی گرن شما را که نگفتم ده صلوات بفرستید. من به شما را نگفتم بیدیم فقطی نمی کنم، اصلا فرض بر این است که هیچ کدوم از شماها الحمدلله هیچ وقت شیطان صداقتون نیمده. فرض بر این است طرف محال هم چه محال دید. بله خلاصه میگه دیدم دورم نشسته بود، اشاره کرد که بیا بحث کنیم. میگه همونجا مثلا که من خواستم قدی نشون بدم، گفتم ببین همین از این قدم اطاعت از تو حساب میشه، پاشو بیا اینجا اطاعت از تو میشه دیگه، ما بلاس اطاعت از تو نکنیم. گفت یه نگاهی کرد گفت ما عمری متکبر بودیم ولی استثناءً امروز من بلند میشم میام. باور بفرمایید میگه پاشد آمد خیلی خوب بحث میگفت یک بحث مشکلی کردیم و این مرحوم خیلی ناراحت بود که میگفت چرا یادداشت نکردن، خیلی ناراحت میگفت یه رساله میشون، یه رساله علمی ها، میگفت خیلی مشکلات رو القا میکردن جواب میدادن، جوابمو خراب میکرد دوباره جواب میدادن، پیروز میشدم. سوال دوم، سوال سوم و البته من اینجا یه حاشیه باز میکنم، سوال ها میپرسن که این سیاحت غرب مرحوم آقای رفیق قوچانی چیه؟ اینو به شما بگم به کسی نگید، فقط من بدونم شما و همه اهل عالم. عرض میکنم حضورتون که حالا از شوخی گذشته من سیاحت غرب رو خوندم. نه اولا میگفتم این خب یه مشتهد بود آقا رجب قوچانی، مرد بزرگی بوده رضوان الله علیه، گفتم شاید مثلا این عرض کنم عالمی بوده مشتهدی بوده این نمایش رو ساخته که برای مردم موعظه‌ای باشه و بترسن یه قدری راه خدا رو برن. ولی آقایون اینی که به نظرم رسیده به شما میگم، حالا لازمم نیست باور کنید، حالا نظرم عرض میکنم، من دقت کردم در سیاحت قبر رد پاهای مکاشفه درش یافتم. دقیق است که نمایش نامه باشد، ظاهرا مکاشفات مرحوم آنجا کرده، یه چیزایی هست که اصلا به عقل نمیرسه که شون اونجا آورده. حالا دیگه آدم بخواد همه چیزی بگه درد سر درست میشه، فقط یکیشی میخوام بگم درد سرم شد بشه اید نداره. توجه کرد اونجا که دیگه حافظ رو گرفتن چند شب نگه داشتن، اگه درست دقت بکنی اون جزء نمایشنامه نمیتونه بشه عزیزم. بله اگر دقت بکنید به نظر میرسد که مکاشفاتش بوده، چون نمیتونه دیگه مرده دوباره زنده شده، اما مکاشفاتش بوده. ایشو یادداشت کرده شده یه کتاب الان همه سیاحت غرب و خیلی ها میخونن میذارن تاخچه، یک پرده خدا روش کشیده، بعضی اون پرده رو هنوز دارن کنار نزدن. این هم سیاحت غرب آقا رجبی نوشته بشه و این خیلی چیز مرغوبی میشد مباحثه با شیطان. آدم یه آدم بزرگ ولی میگه سهلنگاری کردم ننوشتم، محل شاهد اینجاست. ما فکر میکردیم که خدایا این چی میگه، این شما را میبینه از جایی که شما او را نمیبینید، این چه باید باشه؟ میگه در اون جلسه برام روشن شد، یک ساعت ملعون با من بحث کرد. جواب دادم. آخر پیروز شدم که جلسه که تمام شد گفتم تو اینقدر در دنیا اسم در آوردی باور میکردی یه بشر تو را اینطور مغلوبت کنه؟ دیگه یک خنده ای زد گفت آه سید مخواستم یک ساعت زخم بگیرم. دیگه معنی آیه برام روشن شد که یراکم هو و تبیلو. بله حالا من دیگه دوربرشو قیچی کردم، اما این یه واقعیت که انجام شده بوده تنها فرمان یراکم هو و قبیل هم من حیث لا ترون. این من حیث لا ترون هم را خیلی مواظب باشید. یک وقت حتی آدم میره از یک ناشی ذکر میگیره. آقا مگه ذکر بده؟ نه بابا خوشش بده، اما از چی گرفتی؟ نقبه اون بنده خدا میشه که چه دیدی که مثلش معروف بگفت که در پیشی مشتهدی با آدم سرش تکن بده گناه داره؟ گفت نه. دستش چطور؟ نه. پاشو چطور؟ نه. گفت نه. بلند شد آقا رسید. گفت آجا چطوره؟ گفت تجریت خوب بود مرده شد ترکی بده بره. توجه فر بودید آقا. یه وقتای بعضیه تجریتشون خوبه. خدا میدونه. آز یک بده؟ میگم چی گفته بده؟ یک خوبه. آه آدم مثلا ده ده بگه الله اکبر مثلا سبحان الله بده میگم نه. حاجه آقا با حضور بودن بده میگم نه. باور کنید آقا هر چیپ که میکنه ببینم دکنداره، دکندار از آب در اومد، غیر متخصصه. بله حواستون جمع باشه. یه طلبه یه خود غیر متخصص ریش گرفته بود، شب گفتیدم سخت بر سرم بر خراب میشه. گفتم آشفتش به کور. بله سخت بر سرم گفتش خراب میشه. آقا آدم بره پیش دام پزشک، سعدی می نویسه که یک نفر چشمش درد گرفت رفت پیش بیکار. بیکار یعنی دام پزشک. بیکره می گفتن سابق بره علم دام پزشکی. دیگه اون چرا که به حیوانات می دهد در چشم می ریزن به او داد، ریخت و کور شد. بعد ناراحت بودن دیگه صاحب دل پزشک گفت ناراحت نشد این به همین دلیل حیوانه که رفت پیش دام پزشک، که آدم بود که پیش اون نگیره. عزیز من حواستون خیلی جمع باشه. چیزایی میدونم که دهنم فعلا بسته است، از این شب است نه فعلا شخص گفتنش نخواهد، اما اینقدر میدونم که این شبم گفتم خدا از شر بدی سکونها حفظتون بکنه و حتی در قالب ذکر و دعا ای بسا خلاص از متخصص فاصله نگیر. متخصصم اگه گیرت نمیاد آنچه را که در سلوک عام بلدی انجام بده. سلوک عام را که خدا یادت داده الحمدلله. هر وقت وقتش شد قسمتت بود یه دریچه به سلوک خاص پیدا میشه. قسمت نشد خدا را شکر بسپر بخواد. بگو فرض به امری الله ان الله بصیر بالعباد. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک ایها الامام المعصوم ایها الامام العطشان. این شبه مرز کردن محسنه بیزه ها از عبی عبدالله هر چه داریم با جمعی از دوستان یه وقت مدینه مشرف بودیم. انشالله خدا قسمتتون بکنه. احرام بستیم، جمع زیادی از رفقا رفتن، یه ماشین کوچیکی منجی ما چند نفر رو ببره. یک دوستی داشتیم خیلی باحال بود، گفت آقا ذکر مناسبه اینجا الان چیه؟ داشتیم رد میشدیم جمعیت ملاقات خدا میگه من بی اختیار گفتم به نظر من بردگی السلام علیک یا ابا عبدالله. ولی که این آقا نبود ما مکه نداشتیم، مدینه نداشتیم، دینی معارفی نداشتیم. جانم به قربانت ابا عبدالله. وقتی این کاروان میرد آقا دیده ها با تعجب به این کاروان نگاه میکرد. اینا کجا میره؟ خدا رحمت کنه شهریار رو، روح القدس در زبانش گذاشت این جمله رو که گفت کس نمیداند عروسی یا عزا دارد حسین، کس نمیداند عروسی یا عزا دارد حسین. اون وقت اون شاعر جعفر هندی رضوان الله علیه آنچنان زیبا گفته مثل که خودش تا به پای این کاروان میرفته. میگه وقت جلا امکت انده و ابنها و بهی تشرفت بالحفیم و زمزمو. میگه آقا از مکه خارج شد در صورتی که خودش فرزند مکه بود، مکه مال اینا، شرفت اینا یافته. و بهی تشرفت بالحفیم و زمزمو. بس بیت بعدی دو معنا دارد. میگه لم یدره این یوریح و بطن رکابهی. نقل معنا میکنم، میگه معلوم نیست این شترها کجا میخوابند، خیمه ها کجا برفت داشتیم. لم یدره این یوریح و بطن رکابهی مکأنما المأوى علیه محرم. یه معنیش این است که محرم باید باشه تا مشخص بشه. یه معنیش این است، ای حضرت زهرا ما را ببخشید. یک معنیش این است که به عقیده بعضیا این بچه ها این نازدار